دانشگاه مختلف برقراره، شالا هم شهریان پیگیری بکنن، هم این که یه هفته این نمایشگاه برپاس بتونن بیان و هم از برنامه دیگه شهرداری تهران در اقصانوقات تهران استفاده بکنن. و کردن که فرمودید که نماد استواری و بحث مردمان با صفا و چند هزار سال سابقه و پنج امامزاده واجب و تعظیم الان تو کن هستن و اون کوچه باغ‌ها و باغات خرمالو که واقعا
الان فصلشه، داره به فصلش نزدیک میشیم دیگه.
بله الان آماده است، الان دو هفته دیگه خرمالو آماده، خرمالو صادراتی.
بله خیلی ممنونم ازتون. 15:30 دقیقه است آقای دکتر محمد رضا پوریافر، شهردار منطقه 5 تهران. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابا به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
همکارانم در گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو 27 دقیقه با آقای رضا پاشایی دعیانی رئیس اتحادیه خاربار فروشان تهران گفتگو کردن.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته، باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدی، اینجا بازار گفتگوه. بازار گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده رضا پاشابیگی دریانی هستم، رئیس اتحادیه خاربار فروشان تهران، متولد شهر تهران و 3 ساله که با افتخار در خدمت اعضای صنف خاربار فروش هستم. بسیار ممنونم، خدا قوت میگم، انشالله که همیشه موفق و سربلند باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام خدمت شما خانم ها آقایان. این بازار گفتگوست، 30 دقیقه همراه شما هستیم. خدمت شما هستیم جناب آقای رضا پاشابیگی دریانی، که خیلی اصرار داشتین ما حتما دریانی رو پسوند فامیل شما بگیم و ما اطاعت امر کردیم و دریانی رو اضافه کردیم و امروز میخوایم با شما گفتگو کنیم در بازار گفتگو و میخوایم نقش شما در زنجیره تأمین مواد غذایی رو برامون بگید. البته از اتحادیه خودتون شروع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان محترم رادیو گفتگو. عرضم به حضور که اتحادیه خاربار فروشان تهران یکی از قدیمی ترین اتحادیه‌ها در حوزه تأمین کالاهای اساسی در کشوره، که یه چیزی هولوهوش 70 سال خدمت این اتحادیه است و با حدود 10,000 واحد صنفی در حال خدمت رسانی به مردم شریف هستند در پایتخت.
خب تعداد اعضا را می‌فرمایید، چقدر عضو داره اتحادیه شما؟ نقش اونها در اتحادیه به چه شکلیه؟
حدوداً 10,000 عضو فعال داریم ما در سطح تهران که به صورت مویرگی در حال ارائه خدمات و ارسال در واقع کالاهای اساسی و خدمت رسانی به مردم شریف هستن.
آی پاشو بگی، این مویرگی که میفرمایید یعنی چی؟ یعنی شاهرگ اصلی خاربار فروشی های تهران این اتحادیه هستن، درسته؟
تقریبا بله. این مویرگی که عرض میکنم خدمتتون توی زنجیره تامین از تولید و توزیع و قسمت آخر و نهایی که به دست مصرف کننده میرسه قسمت مویرگی حساب میشه که در سطح شهر به صورت مویرگی در هر سر هر کوچه و برزنی در حال خدمت رسانی به مردم است.
خب خیلی تخلفات بعضی از خاربار فروشی ها انجام میدن. ما میخوایم از این تخلفات هم بگید که حالا مثل حبوبات هستش که چطور اطمینان میدن که ساختار نظارتی اتحادیه به روز و کار آمده. ما بعضی از حبوبات رو میبینیم، حالا اسم نبریم نام نبریم، کدام یک شپشک هایی که در حبوبات هست و تصفیه‌ای که نمیشه، پاکسازی نمیشه، حالا احیانا تاریخ مصرفش گذشته و بعضی از خاربار فروشی‌ها این تخلفات رو دارن. چگونگی و رسیدگی این تخلفات رو برای ما هم بفرمایید.
بله، عرضم به حضور که در حوزه حبوبات به علت اینکه نوع حبوبات، درجه کیفی حبوبات و اینکه ایرانی باشه یا خارجی خیلی موثره و فرمایش حضرت عالی در خصوص این که خیلی از خاربار فروشی ها، من اینو تایید نمی کنم، یه تعداد قلیلی، اونم به دلیل این که قیمت مصرف کننده یا اون چیزی که دست مشتری میرسه ارتباطی مستقیم با خرید کالا داره. زمانی که یک محصول در بازار قیمتش میره بالا به هر دلیلی، حالا توی یه فصولی از سال یه سری حبوبات و بونشن خب مصرفش بیشتره یا یک سری اعیاد مراسم، اینا یک مقدار عرضه و تقاضا زمانی که تو بازار به هم میخوره، تقاضای مردم بالا میره، عرضه کم میشه، حالا به واسطه واردات ناموقع، یعنی زمانی که باید وارد میشده این وارد نشده، این باعث میشه که مغازه‌دار بالاتر از اون چیزی که عرفه خریداری کنه. نهایتا سودهایی که ما توی این صنف خودمون داریم 8-10%، یعنی مطمئن باشید هر قیمتی که در واقع عرضه میشه این با یه حاشیه سود مشخص و معینه. قیمتهای خرید زمانی که میره بالا، قیمت مصرف کننده طبیعتا میره بالا. در حوزه تاریخ هم حبوبات الان اکثرا به صورت بسته‌بندی داره عرضه میشه.
بله.
زمانی که بسته‌بندی عرضه میشه، خب این میره سورت میشه، تمیز میشه، خاکش گرفته میشه، درجه بندی میشه و تمام تولید کنندگان و شرکت های بسته‌بندی موظفن که هم درجه کیفی رو، هم در واقع این محصول برای کجا هست، ایرانیه یا خارجی. خب طبیعتا حبوبات ایرانی خیلی خیلی با کیفیت تر از حبوبات خارجیه و تاریخ تولید و انقضا رو در واقع روی محصول درج کنن. و اگر مصرف کنندگان عزیز به یه مشکلاتی در زمینه گران فروشی یا اینا بر میخورن، خب هم خود اتحادیه بازرسی داره، هم سامانه 124 هست، ولی این که بخوایم بگیم که همه در واقع دارن این کار رو میکنن نیست. من به ضرس قاطع میگم که اگر یک بنشن یا حبوبات یا هر نوع کالایی تو مغازه قیمتش بالاتر میره، مطمئن باشید که توی بازار قیمت خرید خاربار فروش بالاتر از اون چیزیه که هست. به عنوان مثال حبوبات، لوبیا چیتی بیشترین مصرف رو داره و قسمت اعظمی از این محصول داره وارد کشور میشه. یه مقدارم من فکر میکنم که این دولت باید در واقع اون به موقع وارد عمل شدن. خب به هر حال مصرف هر کالایی تو کشور یه تلورانسی داره مشخصه چقدر ما از این محصول امسال مصرف میکنیم. باید انبارای ما در واقع رصد بشه، هر زمانی که دیدیم در واقع تقاضا رفته بالا، عرضه محصول کم شده، دولت ورود کنه و حالا توسط واردات این عرضه و تقاضا رو بالانس کنه، یعنی متعادل کنه. دلال ها بیشترین صدمه رو به بازار میزنن که زمانی که میبینن یه محصول در واقع داره کم میشه، متاسفانه خریداری میکنن، اینو تو انباراشون دپو میکنن یا احتکار میکنن و این بازار رو به هم میزنه. زمانی که عرضه یه محصول کم میشه، به واسطهش خب تقاضا هم هست، قیمت میره بالا. نقش واسطه ها رو ما نمیتونیم در واقع ندید بگیریم. در زمانی که خب یک محصول تقاضاش زیاده، این متاسفانه افراد وارد میشن و این محصول رو خریداری میکنن، تو انباراشون دپو میکنن، احتکار میکنن، ولی و این خیلی موثره توی بازار ما. خب ما تو فصل سرما یعنی تو 6 ماهه دوم طبیعتا مصرف حبوبات و بنشن بیشتره، باید هم در واقع مردم هم میتونن خیلی مؤثر باشن که خرید هیجانی نکنن و به پشتوانش احتکار خانگی، به مقدار مصرف خریداری کنن تو این شرایط که هم فاسد نشن حبوبات، هم که تا زمانی که تو بازار این کالاها موجود باشه قیمت هم متعادل میشه.
داریم از قیمت ها صحبت میکنیم آقای پاشا بگی. من حالا از بنشن گفتیم وارد بحث برنج بشیم. اتحادیه شما اصلا پیشنهادی داره، نظارتی داره برای کاهش قیمت اقلامی مثل برنج یا رفع کمبود روغن؟ اتحادیه اصلا نظری داره، اقدامی میکنه، نظارتی داره این اقلام متعادل تقریبا تقسیم بشه؟
به هر حال توی استانهای مختلف اتحادیه‌های مربوطه اینو پیگیری میکنن، ولی در خصوص استان تهران هر زمان که ببینیم ما قیمت هر کالایی داره از تعادل خارج میشه و به معیشت مردم صدمه میزنه، درخواست کالاهای تنظیم بازار میکنیم و دولت محترم حالا در حوزه برنج از نوع برنج هندی و پاکستانی که وارد شده توی بازار توزیع میشه با قیمت دولتی و این تلاطمو در واقع از بین میبره. خب تولید برنج توی کشور به تولید برنج ایرانی و ما بیشتر الان قیمت ایرانیمون یه مقدار نامتعادله، بسته به در واقع نوع آب و هوا، بارش ها، کشت، همه اینا در واقع توی قیمت مؤثره و باز دوباره خیلی مهمتر دلال ها و شرکت های بزرگن که میان متاسفانه در زمانی از کشاورز اینا رو خریداری میکنن، مساعده بهش میدن و اون کشاورز مجبور میشه که دیگه محصول رو در واقع به این افراد بده. و من اینم باز خدمت شما عرض کنم که توی هیچ کدوم از حوزه مواد غذایی تولیدی کشاورزی ما کشاورز یا تولید کننده اولیه اون سود لازم رو نمیبره. همیشه مشکل ما این واسطه ها و دلال ها هن که میان به قیمت خیلی ناچیز اینو خریداری میکنن، انبار میکنن و در زمانی که میخوان عرضه میکنن. در مقابل ما امسال، من چند روز پیش داشتم اخبار رو گوش میکردم، یک نوع گونه برنج به نام هستی که به هر حال برگرفته شده از همون انرژی هسته‌ای ما هست که این با کارهایی که روش توسط شرکت‌های دانش‌بنیان هسته‌ای انجام شده خیلی خیلی آفت پذیریش کم شده و تولیدش بیشتر شده. اگر این کارها توسط حالا احتمالاً جهاد کشاورزی و دستگاه‌های زیربط ادامه پیدا کنه، ما میتونیم به در واقع نوعی از نشای برنج‌ها دست پیدا کنیم که با آفت پذیری کمتر و بهره‌وری بیشتر دست پیدا کنیم. اگر اون برنجایی که قدیمی بوده، نمونه‌ای که قدیمی بوده، حالا تو هر هکتار انتو کیلو در واقع اینو بار میداده، اینا چندین برابر نسبت به اون باردهی داره، آفت کمتری داره و برداشتش طبیعتاً را با این کارا میتونیم تولید داخلیمون رو بالا ببریم و طبیعتاً قیمت هم متعادل بشه.
خب این برنج هستی که میفرمایید برنج ایرانی هست؟ بله. یا نه برنج ایرانیه؟
بله، برنج ایرانیه که در واقع یک سری کارها روش انجام شده با تکنولوژی هسته‌ای یا فناوری هسته‌ای که داریم و این آفت پذیریش کم شده، حالا آب مصرفیش کم شده،
وارد بازار شده.
بله، نمونهش امسال انجام شده و الان در واقع برداشت شده، حالا نمونهاش میاد. در واقع من فکر میکنم اینا جز اون نمونه های پرمحصول ما به حساب میان. خب یک سری نمونه ها مثل فجر، ندا، خزر، شیرودی، اینا برنجایی هستن که پرمحصولن، حالا احتمالاً هستی هم به اون اضافه میشه و کیفیت در واقع اون برنج سنتی ما هم دارن.
چقدر عالی. من میخوام ببینم اتحادیه شما در برابر تخلفات اعضای خودش سکوت میکنه یا منافع صنفی رو در نظر میگیره و اگر خاربار فروشی بخشی از شهرهایی که زیر پوشش شما هستن تخلفی رو انجام بدن، رسیدگی میکنید یا نه سکوت میکنید به خاطر منافع صنفی؟
بله، البته که اتحادیه‌ها تو بحث قیمت‌گذاری هیچ دخل و تصرفی ندارن، فقط به عنوان مشاوره میتونن نظرشون رو بدن و قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت انجام میشه. سازمان حمایت به هر حال میاد با جلساتی که میذاره و مشاوره‌ای که از اتحادیه و اصناف میگیره قیمت کالاها رو مشخص میکنه و مصوب میکنه و اتحادیه هیچ دخل و تصرفی توی قیمت‌گذاری نداره، فقط نظرشو در واقع ارائه میده. و در باره سوال دومتون، به هیچ وجه ما مشاهده تخلف هیچ گونه مماشاتی با هیچ یک از واحدهای صنفیمون نداریم، برای اینکه صنف ما با سفره مردم و کالاهای اساسی و معیشت مردم در ارتباطه و هیچ گونه تخلف، خدایی نکرده احتکار، گرانفروشی رو و تقلب رو نمیپذیریم و برخورد میکنیم.
آقای پاشابیگی، بعضی از فروشنده ها حالا به صورت عمده مواد خودشون رو میفروشن، یعنی از جاهایی که باید تهیه بکنن جز جز فروخته نمیشه، مثل بازار مولوی. نمیدونم نظارتی هم بر این بازار هست یا نه. هر کدام از مغازه های بازار مولوی وقتی شما سوال میکنی یه قیمتی رو به شما ارائه میدن. مثلا اگر لپه رو یا برنج رو توی عمده فروشی بپرسین، عمده فروشی دیگه یه قیمت دیگه میگه. من میخوام بدونم چه برنامه مشخصی برای حمایت از مصرف کننده دارید؟ اگه طرحی برای کاهش هزینه های توزیع یا افزایش رقابت در بازار دارید، به خصوص همین بازاری که خدمت شما عرض کردم، میتونه مدیریت بحران بکنه، میتونه قیمت ها رو کنترل بکنه یا نه باز هم به عهده اتحادیه نیست و به عهده جهاده؟
البته در خصوص عمده فروش ها و بنکدارها، اونا اتحادیه مجزای خودشونو دارن.
بله.
و توی اون اساسنامه‌ای که اونا دارن، اونا باید به صورت عمده به واحدهای صنفی در واقع کالاهاشون رو بدن. حالا اینی که با توجه به شرایط بازار میان توی قسمت‌هایی از شهر خرده فروشی هم میکنن، ما اینم در واقع به اتحادیهشون اعلام کردیم. البته من فکر میکنم ناچارن، چون زمانی که یک واحد عمده فروشی با 10 تا 20 تا 30 تا مغازه مستقیم در ارتباط باشه، اون کجا که بیاد با مصرف کننده نهایی در ارتباط باشه. حالا به دلایل بازار، افت بازار و شرایط مجبور میشن که به خرده فروشی بکنه. نکته دوم اینه که در حوزه حبوبات باز این متصوره که مثلا عرض میکنم نخود، خب ما یه نخود ایرانی داریم، خود نخود ایرانی درجه بندی داره، یه نخود داریم خارجی، ممکنه مصرف کننده تخصصی اینا رو اطلاع نداشته باشه، میره توی واحد صنفی میگه مثلا نخود کیلویی چند، یه قیمت میده. ایشون نمیده اون نخود خارجیه یا ایرانیه، یا اندازش، درشتیش، ریزیش، اون گرید بندی که شده تو چه حدیه. به خاطر این من فکر میکنم که اگر به صورت بسته بندی خریداری بشن از شرکت‌های معتبری که هست، در واقع اونا دیگه هم مشخصات روش خورده و قیمت مصوب داره، راحت تر میشه اینو کنترل کرد تا محصولات باز. چون محصولات باز قیمت که ندارن، قیمت رو در واقع فروشنده نسبت به خریدش میده و نکتهش اینجایی که اینا کیفیتاشون متفاوته. یعنی ممکنه برای حبوبات برای امسال یه قیمت باشه، برای سال گذشته یه قیمت باشه. ایرانی خارجی بودنش خودش خیلی متفاوته، درجه اندازه‌ای که در واقع این محصول است اینا متفاوته و نهایتاً خود اتحادیه حالا بنکدار، خاربار و اتحادیه‌های همگن مواد غذایی بازم نمیتونن توی قیمت گذاری دخل و تصرفی داشته باشن. بازار به صورت زنده با عرضه و تقاضا خودشو تنظیم میکنه و نکته مهم، باز من همیشه توی صحبتام میگم، حذف واسطه هاست. اگر ما بتونیم واسطه ها را حذف کنیم و محصولات حالا از طریق کشاورز به مصرف کننده یا با یه واسطه به عمده فروش و از عمده فروش به مصرف کننده نهایی برسه، طبیعتاً خیلی متعادل میشه بازار و هم اون کشاورز که یک سال زحمت کشیده میتونه به اون منفعتش برسه، هم مصرف کننده نهایی میتونه کالای با کیفیت و با قیمت خیلی نازل‌تر تهیه کنه.
میخواییم برسیم به یه جایی که مطمئنن اگر شما پاسخ درست بدید از طریق بازار گفتگو پخش میشه و اونهایی که باید نظارت بکنن حتما یک دخل و تصرف بهتری رو انجام میدن. دولت به نظر شما میتونه تثبیت قیمت بکنه، میتونه تأمین کالای اساسی به اندازه فعال داشته باشه یا صرفاً دنبال سیاست‌های خودشه و اتحادیه این وسط چه نقشی بازی میکنه؟
به هر حال دولت همواره دنبال اینه که بدنه خودشو کوچیک کنه و توی حوزه تخصصی اصناف و قیمتگذاری ورود نکنه، ولی ناچار با توجه به شرایطی که در واقع پیش میاد مثل جنگ تحمیلی 12 روزه، به هر حال دولت به عنوان متولی باید ورود کنه و تو اون لحظه تمامی منابع و امکاناتی که داره رو پای کار بیاره تا بتونیم ما از اون مقطع بگذریم. و در حالت عادی دولت فقط تو شرایط بحران باید وارد بشه. بازار زنده است، بازار خودش میتونه خودش رو تنظیم کنه با عرضه و تقاضا، و دولت بیشتر به عنوان ناظر باید ورود کنه. البته اینم نمیشه نادیده گرفت که دولت میتونه توی اون شرایط زمانهایی که لازم میبینه، و به هر حال یه کالا کم میشه به هر دلیلی و قیمت ارز بالا میره، مقطعی ورود کنه و در واقع اون بازار رو متعادل کنه. بعد از اینکه کارش تموم شد به تعادل رسید دوباره برگرده و بیشتر به عنوان ناظر کار باشه. و خواهشم اینه که به هر حال دولت باید بیشتر از صنف اصناف و خصوصی ها مشورت بخواد، مشاوره بخواد. به هر حال ما تو کف بازاریم، اون تخصص، اون دید، اون چیزی که در واقع ما نسبت به بازار داریم و خب به هر حال دولت نداره. ما هر روز با عرضه، تقاضا، فروش، کمبودها در ارتباطیم و خیلی خیلی میتونیم به دولت تو حوزه های مشاوره، قیمت گذاری، تهیه، در چه زمانهایی ورود کنه کمک کنیم. و خواهشم اینه که رئیس جمهور محترم، دولت، هر زمان که نیاز دیدن ما پای کاریم. یعنی توی این جنگ 12 روزه تحمیلی هم تمام واحدهای صنفی ما از 7 صبح تا 12 شب تو اون شرایط سخت داشتن خدمتگذاری میکردن. در صورتی که خیلی از افراد تهران رو ترک کرده بودن، ولی خب همواره مغازه ها باز بود، فقط به خاطر اون بحث آرامش روانی که داره. به هر حال صنف ما یه صنفیه، زمانی که چراغش روشنه در به مغازه بازه، آرامشی به مردم در واقع تلقین میکنه. این خیلی ارزشمنده. خواهشم اینه این صنف زحمتکشو که واقعا 17-18 ساعت تو روز دارن کار میکنن و خدمت رسانی میکنن و نادیده نگیرن و ازشون حمایت کنن.
حالا این صحبتی که شما فرمودید من خودم به عینه دیدم، اون 17-18 ساعتی که شما میفرمایید کار میکنن، بخشیش ممکنه تو همون خاربار فروشی باشه، بخشیش بعد از اینکه کار رو تعطیل میکنن و مغازه رو میبندن باز هم ادامه داره. حالا از سفارش گرفتن، توزیع کردن، آوردن و در مغازه چیدن، یعنی کار مشقتباریه. ولی خیلی کارها هست که میشه سبکترش کرد. میخوام از این جهت اینو از شما بپرسم که چطوری میتونید با دیجیتال کردن تمامی صنف خودتون، اصلا دیجیتال شده صنف شما، مثلا یک خاربار فروشی جزء میتونه یک پیام صریح بخواد و گرانی مواد غذایی رو از طریق دیجیتال، یعنی مدرنیزه، نه به صورت سنتی به شما اطلاع رسانه بکنه، تا چه حد روی این بخش شما میتونید بحث بکنید؟
در خصوص بروز کردن اعضای اتحادیه، ما خب به هر حال چندین سال داریم با شرکت‌های دانش‌بنیان کار می‌کنیم که اولا توی حوزه اون دریوری یا ارسال کالا یه طرحی رو دادیم که هر یک از افراد یا شهروندان بخوان تو لحظه کالایی رو تهیه کنن تو هر موقعیت جغرافیایی. طرح ما اینه که به ارزان‌ترین واحد صنفی ما و در دسترس‌ترین واحد صنفی ما در واقع وصل بشن، که خب داریم کار میکنیم که انشالله در آینده خیلی نزدیک میخوایم تمام اعضای صنف رو ببریم توی این مجموعه از بابت خدمت رسانی به روز دیجیتالی. تو حوزه اطلاع رسانی هم خب سایت اتحادیه هست، کانال ها و سکوهای اجتماعی ما هستن که تلفن‌های اتحادیه که خب به هر حال اعضا و یا به صورت حضوری میتونن بیان یا تلفنی یا پیغامگیرها اطلاعاتشون رو به ما بدن، مشکلاتشون رو توی کالاها، و ما سریعا با کمیسیون‌های تخصصی که داریم، کمیسیون‌های بازرسی، حل اختلاف، فنی، آموزشی، با اینا اعضای کمیسیون بررسی میکنن، تحقیقات میدانی میکنن و نسبت به اون مشکل و مسئله اونو مرتفع میکنن.
به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، فقط میخوام کوتاه برای ما بفرمایید که اگه بخواید یک پیام صریح به مصرف کننده، به اعضای اتحادیه، به دولت محترم و همه اونهایی که دستن در کارن تا صنف شما بتونه کارش رو درست انجام بده و در نهایت مصرف کننده راضی باشه، چه پیامی میدید که کارگشا باشه این پیام؟
من ابتدا میخوام که یه خدا قوت بگم به اعضای صنفم که تو شرایط سخت همیشه پای کار بودن، و یه خواهش از شهروندان و مردم عزیز دارم که از واحدای کوچیک و در واقع محلی خرید کنن. اینا عمر و جوانی و زندگیشون رو توی این کار گذاشتن. اینا رو فراموش نکنن که تو شرایط سخت، به عنوان مثال زمان کرونا، تمام فروشگاه بزرگ خالی شده بود. تو کل دنیا این بود. ولی واحدهای خاربار فروشی کوچیک ما تا لحظه آخر با مدیریت و ارتباطی که با مردم داشتن کالاهاشون رو حفظ کردن و نذاشتن که مردم در واقع دغدغه‌ای نسبت به تهیه کالا داشته باشن. از دولت محترمم خواهشم اینه که از تجربه دولت‌های موفق استفاده کنم و SME ها یا کسب و کارهای کوچیک و متوسط رو ببینن. این بنگاه‌های کوچیک و متوسط کمترین تخلفو دارن، بیشترین خدماتو دارن ارائه میدن و در واقع بیشترین اشتغال به کارو دارن. خواهشم اینه اینا بیشتر دیده بشن. تسهیلاتی اگر هست تو حوزه کالاهای اساسی همواره اینا رو هم ببینن.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای رضا پاشابهگی داریانی یا دریانی، رئیس اتحادیه خاربار فروشان تهران، از اینکه قبول زحمت کردید به استودیوی ما تشریف آوردید. خیلی متشکرم و امیدوارم که همیشه موفق و معید باشید در کسب و کار خودتون. باتون خدافظی میکنم.
زنده باشید. ممنون.
خدا نگهدارتون. بازار گفتگوی امروز حاصل تلاش زینب محمودی تهیه کننده، مریم و سادات حیدری صدا بردار، مهری مؤیدی هماهنگی و شهناز محبی گوینده. خدا حافظ همه شما.
بازار گفتگو رو شنیدید از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. با ما باشید روی موج گفتگو.
خداوندا خداوندا به لطفت شب رسیده، به امیده به امیده طلوع یک سپیده، توی هر شب سرور ما و شور ما و نور ما، جهان در دست عشق توی، یار و همه قیل و قال و حال و جان و دل و جهان، سر مست 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 عشق. تو هم سایه، تو هم نوری، تو ماهی، تو قرص ماه شبهای سیاهی، خیالت هم نشینه هر شب ماست، خیالت هم نشینه هر شب ماست، برای قلب هر عاشق پناهی، برای قلب هر عاشق پناهی. شبان و روزمان بر پایه سرمایه عشق، شبان و روز من در پایه عشق، هر آنچه هست از سرمایه عشق. خدا هست، خدا هست، خدا هست، خدا هست، خدا هست، خدا هست، در این خانه فقط همسایه عشق، در این خانه فقط همسایه عشق.